أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر يا مؤمنين. خدا رو شکر و سپاس گذارم که توفیقی مجددا نصیب من شد که در دارالمؤمنین کرمانشاه خدمت شما عزیزان ولایت‌مدار شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض می‌کنم طلیعه ربیع رو و سالروز هجرت نبی مکرم اسلام به مدینه رو. امیدوارم که هدف هجرت و نفس هجرت برای ما تبیین و شفاف بشه و راه رو بتونیم صحیح‌تر بپیماییم. ساعت قبل که خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه رازی بودن این نکته رو عرض کردن، اینجا هم خالی از لطف نیست به مناسبت امروز که یادآوری کنم مفهوم هجرت که از حرکتی که وجود مزنین رسول جلیل القدر اسلام در فشاری که ابو سفیان و جریان جاهلین مکه آوردند، علی علیه السلام در جایشون خوابیدند و حضرت به سمت یثرب و شهری که بعداً مدینه النبی شد هجرت فرمودند، آغاز تاریخ اسلام مفهوم هجری. اما واژه هجرت، هاجر، مهاجر در قرآن یه واژه حبشیه. واژگان قرآن از زبان‌های مختلف گردآوری شده و همونطوری که مستحضرید واژگان آرامی، عبری، یونانی و بعضی واژگان زبان‌های دیگه هم در قرآن هست. تعدادی از واژگان قرآنی مربوط به زبان حبشیه. یکی از این واژگان واژه هجره. زبان حبشی عین زبان آرامی و سوریانی از زبان‌های بسیار کهنه و بار مفهومی بالایی داره. بعضی از واژگانش در همین حبشه، سرزمین امروزی حبشه در شاخ آفریقا، زبان بسیار عمیقی بوده. کلمه هجر معادل شهر. ما مشخصا در جامعه سازی شش تا جامعه شناخته شده داریم. جامعه ایرانی شهر که حدود 2000 سال قدمت داره. در ادبیات عبری یهود بهش میگه مدینا، همینی که در قرآن هم آمده مدینه، مدن، مدائن، تمدن، متمدن، که البته به جامعه تک قومی گفته میشه مدینا. 2500 سال پیش، البته اولین جامعه که خوب کامل شکل گرفت زمان داوود نبی و به ویژه سلیمان نبی علیه السلام 2950 سال پیش در همین شهر بیت المقدس بود، شهر اورشلیم. مدینا برای اولین بار به شکل جامعه شکل گرفت در جامعه سازی که تمدن از این واژه میاد، متمدن و مدنیت از این واژه میاد. 2500 سال پیش یونانی ها یه واژه داشتن به اسم پولیس، نه سیستم انتظامی، پلیس به معنی شهر، که نوع جامعه یونانی 2500 سال پیش زمان ارسطو و افلاطون رو رقم می‌زد. 2100 سال پیش جامعه شکل گرفت در روم، امپراتوری روم موصول به سیویلایز. این کلمه سیویلایزیشن که امروز میگن متمدن، تمدن از اون واژه میاد، سیویل، سیویل سوسایتی. جامعه معروف امروز که جامعه قالب جامعه بورژواییه، بورژوای سوسایتی، یک واژه است فرانسوی. معنی این جامعه اینه که تک تک آدم‌های جامعه سوداگرن، مرچنتن، بورژوا هستن. امروز در جامعه ما می‌بینید که نمادی مثل بعضی از این فوتبالیستا که می‌بینید همه چی برای منابع درآمد خودشون، بعضی از سینماگرا، حدیده باقی زنجان، این شخصیت جامعه بورژواست. نیاز مردم زمینه و محملی میشه برای درآمدزایی بیشتر اینا. پزشکی که در اصفهان وقتی خانمی نداره 140 تومن 150 هزار تومان پول بخیه بچهش رو بده، بخیه بچه رو میشکافه. اینجا انسانیت گم میشه و کسی که دوقی داشته، سطح تحصیلاتی داشته، کنکوری داده، رفته 7-8 سال تو دانشگاه درس خونده، فارغ التحصیل، انسانیت رو زیر پای تخصصش میگذاره و این خوی بورژوایی، جامعه بورژوایی، بورژوایی سوسایتی، همه چی در جامعه قیمت داره. میفرماد که توی سوره شعرا 7 بار در مورد 7 نبی که میان ابلاغ پیام میکنن، بعد میفرمایند که ما برای این کارمون هیچ اجر و مزدی از شما مسئلت نمیکنیم. ما اومدیم به شما بگیم بشارت و ارزا بدیم، مونش برای کاری که میکنیم از شما اجر و مزدی نمیخوایم. این درسیست برای ما دیگه. فرض معلمی شغل انبیاست. خب معلمی وقتی شغل انبیاست، مردم نیاز به هدایت و راهنمایی دارند، نباید مطالبه کنی. وقتی مردم نیاز دارن، درد دارن، میرن پیش طبیب، طبیب که نباید از درد مردم کیسه برای خودش بدوزه. اگر اخلاق نبوی رو اینجا ببینیم، ما اینجا هر نیاز دیگران بهمون داشتن، این نیاز رو بدون چشم داشت محقق کنیم، ضد بورژوازی عمل کردیم. ولی بورژوازی میگه نگاه کنید ببینید دیگران چه نیازی دارن، از راه نیاز دیگران برای خودتون ممر درآمد و معاش تعریف کنید. خب نباید نیاز دیگران کاهش پیدا کنه، درد مردم باید بیشتر بشه، جهلشون بیشتر بشه، نابسامانیشون بیشتر بشه تا جیب من پر بشه. این خلاصه جامعه سوداگریه، جامعه مرکانتیلیستی، جامعه که در اون تک تک افراد مرچنت هم. جامعه بابک زنجانی، جامعه که شما میرید یک نفر رو میارید 12 میلیارد تومان بهش حقوق میدید که توپ زدن یاد تیم فوتبال کشور بده، یا اجنبی رو میارید 1 میلیارد تومان در ماه بهش حقوق میدید، سالی 12 میلیارد تومان. امروز یک شغل اداری که 140 تومن مالیاتش هم کم میکنن، حدود 800-900 تومنه، 600-700 تومن دست یک کارمندی که قراردادی میشه رو میگیره دیگه. نهایتا اگر روندش کنیم 1 میلیون تومن بشه، 1 میلیارد تومن 1000 تا 1 میلیون تومنه. ما حقوق 1000 تا کارمند امروز کشور رو میدیم به یک نفر بیا توب زدن یاد بده. این زندگی بورژواییه. 120 هزار نفر جمع شد توی ورزشگاه فوتبال میبینن، 80%شون هم بیکارن، اما نمیگن که چرا ما چنین پولی به این آدم میدیم. باطل آمده نشسته جای حق و معروف شده. وقتی باطل معروف میشه، شما چجوری میخوای نهی از منکر کنی نسبت به باطل؟ وارونگی نقش هاست دیگه. پس یه جامعه داریم، جامعه شهری ایران باستان، یه جامعه داریم، جامعه مدینا، انسان یهودی 2950 سال پیش بیت المقدس، یه جامعه داریم، جامعه پلیس یونانی، یه جامعه داریم، جامعه سیویلایز لاتین، یه جامعه داریم، جامعه قالب امروز که مهمترین سازوکار استعمار نو و قدرت نرم افزاری مرچنت شدن تک تک انسان هاست، سوداگر شدن انسان هاست، اصالت عناوینه، مدرک و عنوان و جایگاه و ارزش شدن سازوکارهای بی اعتباریه که خودشون رو حقنه و الغا میکنن به جامعه. جامعه قرآنی مفهومی است به نام هجر. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، بین ایمان و جهاد هجرت. هجرت یک بار از مکه به مدینه رفتنه. این اساس تاریخ ماست، اما خیلی عمیق‌تر از اینه. یک بار هجرت انفسیه. فرمود به شما بگم مهاجر کیه؟ مهاجر کسیست که از حرام خدا عبور میکنه. ما حرم الله، مهاجرن الالله. وقتی اساس تاریخ ما در اسلام هجریه، شناخت هجرت برای ما یک مسئله است. خدمت بزرگی یه بار توی قم عرض کردم با این اهمیتی که هجرت داره، اگر عضو جزء اصول دین نیست، چرا جزء فروع دین نیست؟ فرمود نمازی که توش هجرت نباشه نماز نیست، روزه‌ای که توش هجرت نباشه روزه نیست، حجی که توش هجرت و زندگی هاجری و اون سعی صفا و مروه و اون سازوکارها نباشه حج نیست. همونطوری به ترتیب بیاد دیگه، جهادی که توش هجرت نباشه، خمس و زکات، امر معروف نهی از منکر، تولی تبری، تمام اینها اگر شالودش برای هجرت نباشه هیچ کدوم اونها صحت ندارن. امروز هم همینه. جامعه آرمانی مهدوی که انشاءالله در بعد به ظهور محقق میشه یک جامعه هجریه. در واحه‌های حبشه مثل این اشاگر خودمون که گلا قشلاق میکنن، چند ماه این طرف هم چند ماه اون طرف شهر نشینی میکنن، اما شهرشون سیاده، حرکت میکنه. ما میتوانیم کرمانشاه، تهران، شیراز، اهواز شهرهای محکمی داشته باشیم، ولی مردم همونجا که شهر ایجاد کردن در محل هجرت کنند، مهاجر باشن، اول مهاجر باشن بعد تبدیل بشن به هاجر. هاجر مرتبه‌ای کاملتر از مرتبه مهاجر بودنه. ما تا جامعه هجری فاصله داریم. البته مقام شهید که امروز شما ملاحظه می‌فرمایید، انسان‌های بزرگی که پیکر متخرشون از سوریه میاد به عنوان شهدای که مدافعان حرم هستن، مردم سرگرم خیلی چیزای زندگی خودشون هستن، ولی اینها به پشت پا میزنن به خیلی از این سازوکارها. همین روز تقریبا چهارشنبه پنجشنبه بود تو ایام 28 صفر، 40 یکی از شهدای دفاع از حرم بود، شهید کریمی، سخنان برنامه بودم، رفتم اونجا. جوانی که سال 66 به دنیا آمده بود، تازه ازدواج کرده بود، به همه شیرینی های امروز دنیا پشت پا زده بود و رفته بود شهید شده بود، جوان رشید، این خانواده مذهبی، یه بچه اشتراک دارن شهدای دفاع از حرم. هر کجا میرم میپرسم میگن که اینا مثلا تو سابقه انقلابیشون تو فتنه خیلی شدید روبرو فتنه ایستاده بودن. یعنی این جوان ها رو میبینید تو سه لایه دارن مبارزه میکنن، در لایه داخلی با حرکت های فتنگرانی که این حرکت صفین تلاش میکنن که یک پیروزی مطلق مثل پیروزی صفین رو به ناکامی بکشونن، که این کار کردن. اشعث ابن قیس و دیگران زمینه ای شدن که امر عاص و معاویه در صفین بتوانن پیروز بشن و انحراف در تاریخ از اونجا شروع شد، که اگر تو صفین اون اتفاق نمی افتاد قعود ثابت تو همین شهر مدائن علیه امام حسن به وجود نمی آمد، قطعاً کربلا رخ نمی داد. و هزار یک نکته دیگه از جمله زور، مسئله غیبت، شکست صفین و خیانت هایی که در صفین شد زمینه ای شد که بسیاری از مصیبت ها بر بشر مستولی شد. لذا انسان هایی که با فتنه ها مبارزه می کنن، جایی که فرمود عینه اما تو نهج البلاغه داریم دیگه، هیچ پیامبری کمبود مالک نداشته، هیچ امام معصومی هم کمبود مالک نداشته. جایی که در عصر علی علیه السلام مالک خیمه کفر دشمن رو داشته در می آورد، فشار آوردن بگو مالک برگرده، فقدان و خلع عمار بود که مشکل ایجاد کرد برای مالک ها. امروز هم مالک ها هم در درون مرز ها هم در بیرون مرز ها همه جا حضور دارن، پیکر متحرشون داره میاد، اما فقدان عمار هاست که میتونه کاری کنه که به امام و مسلمین فشار بیارن بگن بگو برگردن. خب این ویژگی مشترکی که قالب شهدای دفاع از حرم دارن که خیلی حیرت انگیزه، از سردارانشون مثل شهید حسین همدانی تا این پاسداران بسیجی جوانشون یه ویژگی دارن تو زندگی آن همشون لینا، مثلا در دوره فتنه با رشادت تمام اون روزها و هفته ها حرکت عماری میکردن. اینا یه لایه اینجا می جنگن با فتنه، لایه دوم با انحرافی که در جنگ‌های مذهبی اخیری که رقم خورده و اعلان رسمی کرده ریچارد هاس. توطئه رو ملاحظه بفرمایید، ریچارد هاس تیر ماه پارسال که داعش سرازیر شد به سمت موسل و موسل رو گرفت اومد پشت دروازه‌های بغداد، رسما اعلام کرد که مقاله‌ای نوشت، جنگ مذهبی جدید 30 ساله. این رئیس شورای روابط خارجی آمریکاست، یعنی این حزب و اون حزب نیست، دموکرات و جمهوری خواه نیست، هر دو تا حزب رو شورای روابط خارجیشون اینا هستن و آدم کوچیکی نیست توی اشل کار خودش اونجا. رسماً اعلام میکنه که جنگ مذهبی 30 ساله 400 ساله پیش اروپا بود که کاتولیکا و پروتستان ها افتادن به جون هم. 20 خورده سال پیش توی دیداری که مسئولین تاریخ رادیو، گروه تاریخ رادیو با رهبر معظم انقلاب داشتن، ایشون میفرماد که بعضی نکات تاریخی رو به یاد مردم بیاریم. یه نمونهشو مثال میزنم اونجا. عید سن بارتلمی خیلی عجیبه. اوایل دهه 1970 ایشون اونجا هشدار میده که توی رادیو این موارد تاریخی خیلی مهم غرب رو به مردم بگید. اسم میاره و توضیح میده عید سن بارتلمی رو. عید سن بارتلمی عیدی بوده که یه شب مذهب جدید پروتستان که به وجود اومده بود توی فرانسه 8000 نفر اینا رو توی شب عید به شکل فجیعی قتل عام میکنند و ایشون اونجا اینو توضیح میده. این کتابش هم بعدا توی ایران ترجمه شد. در اون شب که عید سن بارتلمی بوده این 8000 نفر رو میکشن، زمینه میشه که چند وقت بعد مبتنی بر اون کینه که ایجاد شد یه جنگ رقم میخوره. کاتولیکا و پروتستان ها چنان از هم توی اروپا میکشن که معروف میشه به عصر طاعون سیاه. عصر طاعون سیاه. فقط کشور آلمان توی اسناد تاریخیشون میگن جمعیتش 1/3 شد. یعنی اصلا 3 نفر آلمانی یه نفرش بیشتر زنده نبود. اینقدر از هم دیگه کشتن. 30 سال طول کشید. نسل بعد که آمد گفت خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل دین مسیحیت رو گذاشت کنار، شد فرایند سکولاریزاسیون، اصالت عرف. همین بلایی که الان دنبال اینن که در جامعه ما بر سر جهان اسلام میارن. اصلا دعوای شیعه و سنی نیست. اون میگه باید بین شیعه و سنی مسئله ای رو به وجود بیاریم، چنان اینا از هم بکشن، نسل بعدشون چنان نفرت پیدا کنه که فردا بگه آقا خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی. میگه 30 سال طول میکشه. حالا تیرمای پارسال که اینو گفته، الان 1 سال نیمش گذشته. 28 سال نیم دیگه یه توطئه دشمن مونده. و حرف ریچارد هاس اینه، از نظر قومیتی تیکه تیکه باید بشه جامعه اسلام. همیشه به ما گفتن میکلانج مجسمه داوود رو تراشید و لئوناردو داوینچی تابلو مونالیزا در ژاپن رو کشید، شد رنسانس، مردم دین رو کنار گذاشتن. آقا با دو تا تابلو نقاشی و مجسمه مردم دین رو کنار می‌ذارن. چه کردن که دین مسیحیت به زاویه رانده شد و کلیسا به حاشیه رفت؟ اختلاف ایجاد کردن، کشتار عظیم مذهبی و بعد دین کنار رفت، دین به زاویه رانده شد. همون بازی رو اینجا شروع کردن. رسماً میگه آقای ریچارد هاس، میگه جنگ مذهبی جدید 30 ساله عین اون جنگ 400 ساله پیش توی اروپا که برای همیشه دین کنار رفت، باید تو جامعه اسلامی اتفاق بیفته. پس یک توطئه است، دعوای شیعه و سنی نیست. تکفیری شیعه که میره تو تلویزیونای انگلیسی میشینه اهل سنت رو توهین میکنه و تکفیری وهابی که میشینه شیعه رو تکفیر میکنه، این دوتا دارن آب میزن با آسیاب یک دشمن. توی چنین خطری میبینیم شهید مدافع حرم میره توی لایه دوم هم میجنگه. پس در لایه داخلی با فتنه میجنگی، توی لایه دوم میره با کسانی که اصل اسلام رو هدف گرفتن، اونجا میجنگه. توی لایه سوم هم که با دشمن قدار بیرونی، با آمریکا، با شیطان بزرگ. این اصلا بصیر امروزی دیگه، هاجره، مهاجره و هاجره. اگر یه جامعه آکنده از این انسان ها بود میشه جامعه هجری. آه کسی که بلند میشه میره در عرفوان جوانیش که تازه ازدواج کرده میره اینجوری شهید میشه، میاد پیکر مادرش میاد، این توی زندگی دنیا باشه اینجا پول رو پول میذاره، اینجا اختلاس میکنه، اینجا میشه آقای باقی که زنجانی بیاد تو دادگاه بگه کی گفته خونه 600 میلیاردی من رو از اون 650 میلیارد. این سازوکار ایجاد نمیکنه. اگر ما جامعهمون جامعه بود مملو و از انسانهای مهاجر و سپس انسانهای هاجر، خودشون رو ذبیح الله میگیرن، ذبح میکنن خیلی از این خواسته ها و دیوارهاشون رو در پای حکم خدا. پس وقتی که سخن از جامعه تاریخ هجری میکنیم و امروز که روز اول ربیع هست و روز هجرت، هجرت نبی مکرم اسلام از مکه به مدینه، این یادآوری رو خوبه در خودمون داشته باشیم. چرا تاریخ ما تاریخ هجریه و شأن کلمه هجرت چیه و چرا ما باید مهاجر باشیم و چرا باید هاجر بشیم؟ اگر پدر ادیان ما ابراهیم خلیل هست، ما پدر ادیان ابراهیمی، بالاخره مادر نهره اسماعیلی ها هاجر سلام الله علیها هست دیگه. 4000 ساله که اون فرآیند داره توی حج دنبال میشه سازوکار هاجر بودن. از این منظر توجه رو لازم به خدمت خودم و دوستان عزیز عرض کنم که جامعه آرمانی مهدوی یک جامعه هجری است، نه جامعه شهری است، نه جامعه پلیس، نه جامعه سیلایز و سیلایزشن، نه جامعه بورژواییه. جامعه ایست که در اون انسان‌ها هاجر و مهاجرند. خود الگوی جایگزینی که در تمدن‌سازی نوین اسلامی آمده از مدل غربی و امروز جایگزین میشه، این اصل اون چیزیست که اسمش رو گذاشتیم استعمار فرانو. استعمار میومد اسم عمران آبادانی جای رو میگرفت، کار میکرد، بعد اومدن استعمار نو رو ایجاد کردن، نئوکولونیالیسم. گفتن ما یک کسی رو میزنیم از طرف ما اونجا حکومت کنه. خب این کار کردن، استعمار نو. در استعمار فرانو گفتن ما دیگه آدم دست نشانده هرم نمیذاریم، قلب و ذهن تک تک انسان ها رو میگیریم. موسوم شد به قدرت نرم. در قدرت سخت سرزمین رو میگیرن با ارتش ها، در قدرت نیمه سخت اقتصاد و سیاست رو میگیرن، بازارهای اقتصادی در سیستم های هارد وارفر جنگ نیمه سخت، بازارهای اقتصادی و سکوهای قدرت سیاسی رو میگیرن. اما در قدرت نرم قلب ها و ذهن ها رو میگیرن. The battle for hearts and minds، نبرد نیاره تصویره قلب ها و ذهن ها. خود فرد رو میگیرن، سرزمینش نمیگیرن، اقتصادش رو نمیگیرن، سیاستش رو نمیگیرن. 1382 حضرت آقا اسم این رو گذاشتن استعمار فرانو. این استعمار ذهن رو میگیره و قلب رو. قلب رو چجور میگیرن؟ با بک و بکس. ذهن رو چطور میگیرن؟ با شک و یقین. کسی که مدیریت میکنه حب و بغض رو و مدیریت میکنه شک و یقین رو، اینا رو جا به جا میکنه، این مدیریت و قدرت نرم اعمال میکنه. هر انسانی دو تا برگه کلیه دیگه، لیستی از حب ها و بغض ها و لیستی از شک ها و یقین ها. جای حب ها و بغض ها وقتی عوض کنن چه اتفاقی میفته؟ جای ولایت الله با ولایت شیطان عوض میشه. چون ما به هر چیزی حب ببرزیم، او بر ما ولایت پیدا میکنه. نسبت به هر چیزی بغض داشته باشیم، از او اعلام برائت میکنیم. تبدی و تبدی ریشش در حب و بغضه. مدیریت بر ولایت و برائت هر کسی مدیریت بر حب و بغض اوست. حب بیرو ازش میگیرن، جاشو بغض پر میکنن. ولایت نسبت به برائت، آیه اینه دیگه تو آیه الکرسی سوره بقره، الله ولی و در دین آمنو. وقتی الله ولی مؤمنین، ولی مؤمنین الله است دیگه، مفرد یه هست الله. ولی و در دین آمنو یخرج هم من از ظلمات الى نور، اینا رو خارج میکنه از ظلمات، میاره به سمت نور. ولی وقتی ولایت در اختیار توابیت بود، جمع میبنده، یه ولی ندارن، اولیا دارن. ولدین کفرون اولیا اهم الطاغوت یخرجون هم منن نور الى ظلمات، خارجشون میکنه از نور، میبرش به سمت ظلمات. یه ولی نداره، اولیا داره، متعدد و متکثره. این ولی ها حاصل حبهای متعدده، بغض داره نسبت به الله، رسول الله، اولوالامر، و حب داره نسبت به سازوکار. از حب بچهش گرفته که میزنه زمین تو حکومت، تا حب به جاه و مقامش، تا هر حب دیگه که فکرش بکنید. ولایت طاغوت نسبت به ولایت الله چطور شکل میگیره؟ با مدیریت حقوق بغض. به جای که شما بحث ولایت و برائت داشته باشید، بحث مدیریت حقوق بغض داشته باشید. که روایت صحیح داریم. حب دنیا رأس کل خطیه. حالا حب دنیا رو میاد توی اصول کافی داریم که هفت قسمت میکنه. هفت نوع حب وجود داره. از حب کلام و برای مردان حب نساء و حب جاه و حب ثروت و اینها تا الاخر. هر کدوم از اون حبهایی که به پدیده خطرناکی میکنه به نام ولایت طاغوت و در مقابل اعلام براءت از حق. این استعمال فرامون در تصویر قلب هاست. در تصویر ذهن چیکار میکنم؟ با شک و یقین. یه یقین هایی داری تبدیلش میکنن به شک، یه شک هایی داری تبدیلش میکنن به یقین. ذهن رو میگیرن، فاجعه درست میشه، باورها زیر و رو میشه، به کار بسیار بسیار خطرناکی شکل میگیره. کسانی که حب و بغض رو مدیریت میکنن هنرمندا و ورزشکارن. کسانی که شک و یقین رو مدیریت میکنن کسانی هستند که دانشگاهی هستند و رسانه‌ای. یعنی ژنرال های این دوتا میدون این افراد هستند. حب و بغض در هر کسی ارضاییه، اما شک و یقین اقناعیه. این نکته مهم رو دوستان عنایت داشته باشن. دوستان که کار فرهنگی میکنن، یه کسی دچار بحران حب و بغضه، میرن باهاش کار شک و یقین میکنن، کار اقناعی. آقا کسی که مشکل ارضایی داره راضی نمیشه، شما نمیتونی بره قانعش کنی. اقناع مال ذهنه، مال شک و یقینه. بعد باید ارضا بشه. کسی که حب به کسی داره ارضا میشه، حب به قضایی، حب به رفتاری، حب به کسی، حب به حالتی. و بغض داره نسبت به یک رفتاری، نسبت به کسی. حیطه تصویر قلب ارضاییه، حیطه تصویر ذهن اقناعی. هیچ کدوم جایی یکی رو نمیگیره. یه جوانی مثلا عاشق یه خانم شده میخواد ازدواج کنه، حالا این والدینش دلیل براش میارن که قانعش کنن این کارو نکنه. جوونا میگن نورافکن عشق افتاده تو چشم این، چشم اینو کور کرده. وقتی نورافکن تو صورت آدمه، آدم نور رو داره میبینه ولی کور شده، جایی رو نمیبینه دیگه. کار خطرناک امروز اینه که سرزمین ها رو نمیگیرن، حکومت ها هم نمیگیرن، بازارهای اقتصادی هم نمیگیرن، انسان ها رو میگیرن. کجا؟ تو افغانستان که گرفتن سرزمین، تو سوریه که ویران کردن سرزمین رو، تو کشورهای جنوب آسیا خلیج فارس که دولت دست نشانده گذاشتن. از کجاست؟ جایی که انسان ها رشید و بالغ شده باشن، جامعهشون از این مرحله گذشته باشه. توی ایران، ایران که نمیتونن تسخیر نظام کنن، اما میتونن بیان باورها رو تغییر بدن و این سازوکار رو ایجاد کنن. مدیریت رو با بغض کنن، نفوذ میکنن، از منفذها وارد میشن و نفوذ میکنن. نفوذ جریانی شناخته شده است دیگه. شما میبینید اشعث ابن قیس نفوذ میکنه توی جبهه در فقدان عمار بعد از شهادت عمار، اون فاجعه رو درست میکنه و بخشی دیگه از اون جریان مثل ابو موسی اشعری میاد اون فاجعه بعدی رو رقم میزنه در حکمیت و دختر همین اشعث بعدن به امام حسن زهر میده. شبکه‌ای در نفوذ جریانی در استعمار فرانو، سبک زندگی هدفه، ساختار جامعه سازی هدفه، علوم انسانی هدفه. خب امروز خدمت دوستان دانشجو در تعریضیه‌ای که به علوم انسانی غربی داشتیم، مسئله سقوط اخلاقی امروز جامعه رو بررسی کردیم. امروز میگفتم آدم عوضی از طبعات فرودست جامعه است، بی سواده. توی فیلم‌های سینمایی نشون میدن یه هیکل نخراشیده نتراشیده داره، صدای دوغلی داره، موهای وزده‌ای داره. و اون کسی که با شخصیت تحصیل کرده است، خود کلون زده است، خوش تیپ کراوات داره، کیف دستشه، نه اینا خوبه. در سقوط اخلاقی امروز جامعه چه چیزی رو بررسی کردیم من خدمت دوستان دانشجو؟ اینکه کسی که امروز بخیه رو میشکافه روی چونه یک کودک، این فارغ التحصیل دانشگاه هاست، این انسانیت رو گذاشته زیر پاش، پی پزشکه، یعنی دانشجو عادی هم نبوده، علوم پزشکی قبول شده، تو دانشگاه آنچنانی درس خونده، امروز هم به عنوان پزشک یک انسان متشخصه، اما سقوط اخلاقی کرده. چهار تا وزیر شهریور ما نامه زدن به مقامات کشور، آقا به داد ما برس از دست این بورس تهران. نامه توی مه علنی شد توی 20 ماه، از دی ماه 1392 تاش مرداد 1394 امسال، تو 20 ماه 180 هزار میلیارد از ثروت این ملت پرید تو بورس تهران. این حاصل چیه؟ 180 هزار میلیاردی که چهار تا وزیر مجبور شدن نامه بزنن، متهم شدن توسط مشاور رئیس دولت که اینها وزیرای مفخور بودن، میخواستن برای وزارتخونه هاشون پول مفگیر بیارن. حاصل چی بود؟ حاصل بنیان غلطی به نام نظام بورس که اساسش بر قماره، هیچ ربطی به تحریم نداره، هیچ ربطی هم به سوء مدیریت نداره. علم انسانی که در رشته نظام مالی خونده میشه، در علمی به نام مدیریت مالی به بورس که میرسید، ریشه بورس توی قماره. اما توی حکومت دینی قمار میاد تروریزه میشه، علمی قید علمی پشتش هست، تو جامعه پیاده میشه، یک نفوذ شبکه‌ایه. حالا بیمه بازنشستگی، تامین اجتماعی و اینها تو اون وزارت، بیمه بازنشستگی نیروهای مسلح تو اون وزارت، نم چیه مال این وزارت، همه هم دارن پوله مردم برم بزنم اینجا، بعد میپره، بعد میرن سراغ وزیر مربوطه اقتصاد چیکار کنیم، میگه هیچی، نامه بزنیم به رئیس دولت، شاید یه اتفاقی افتاد. بعد همشون توبیخ میشن، چی گفته همچین نامه بزنید، توهینشون میکنن. اما هیچ کس نیومد بگه 180 هزار میلیارد کجا رفت. 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردیه. 3000 میلیارد 40 50 نفر اختلاس کردن، لیدرشون معافری نمیدونم امیر خسروی بود چی بود، پارسال اعدامش کردن. 3000 میلیارد او رو ضرب در 60 کنید میشه 180 هزار میلیارد تومان. چقدر بابت این ثروتی که رفت توی جیب یک نوکیسه 1% انسان‌های زیادی فقر بیشتری در فقر بیشتری رفتن. پورشه‌های 1-2 میلیاردی که شمال تهران طرف با دوست دخترش مثلا سگ بغلش پرسه می‌زنه، خونه‌های چند صد میلیاردی تو شمال تهران، زمین‌خواری‌های آنچنانی مناطق خوش آب و هوای شمال، از کجا میاد این پولا؟ ما این سیستم غلطه. این نفوذ سازمان یافته است که صداشون استاد دانشگاهی در نمیاره که این سیستم منحته. ببینید اینجا دیگه شما با یه آدم مسئله دار روبرو نیستید، با یک شخصیت دانشگاهی کت‌شلواری موجه روبرو هستید. اما وقتی قسط که کارکرد اصلی دین نابود شد، دین نابود میشه. کارکرد این عینک چیه؟ بهتر دیدن. کارکرد این ساعت چیه؟ نمایش وقت. کارکرد این آب چیه؟ رفع تشنگی. کارکرد دین چیه؟ یک کلمه است، قسط. مفسرین ما می‌فرمایند که قسط کارکرد دینه. اگر دین این کارکرد رو نداشته باشه، از درجه اعتبار ساقط می‌شدی که اصلا پذیرش نداره تو جامعه. منتهاش تقسیم کار شده. انبیا میان عوام جامعه رو لیقوم الناس بالقسط، همه مردم قیام کنن برای اقامه قسط. قسط از عقل بالاتر دیگه، سهم هر کس هر چی از پیش بپردازید. عقل یعنی هر چی سر جای خودش، قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازید. آیا 180 هزار میلیارد که پولای خورد مردم بود جمع شده بود چون صندوق ها گذاشته بودنش تو بورس پرید، سهم هر کس هر چی هست بهش پرداختن؟ خواص چی میشه اونجا نقششون؟ میفرماد قوام به قسط، کون قوامین لله شهدا به قسط. بعد میبینید جرأت نمیکنه بیاد پشت تریبون یه نهیبی بزنه به جامعه که آقا دارید چه برای سر خودتون میارید با این سیستم بورس، با این سیستم بانک. هفته گذشته یکی از رؤسای بانک ها رفته دیدار مراجع الزام تقلید، انگار مراجع با هم تلفنی هماهنگ کردن، این چه اومد همه اینو بهش بگیم، دیر کرد حرام است، رباس دیر کرد حرام است. لید یک خبرگزاری همه این بود، در دیدار با مرجع تقلید اول ایشون فرمود آقا این دیر کرد حرام است، نگید دومی سومی چهار، همه با هم یک جمله رو تکرار. به نظر شما بانک ها گوش میکنن؟ باطل معروف شده و حق انکار میشه، منکر شده. حالا شما چجوری میخوای امر به معروف و نهی از منکر کنی؟ وقتی اینجوری میشه که باطل میاد معروف میشه و حق میاد منکر میشه، یک راه بیشتر نمیمونه. حسین بره و مسلخ تا خون حسین این درهم تنیدگی حق و باطل رو، این به هم پیچیده شدن اینها رو آزاد کنه و نجات رو رقم بزنه. چون دیگه کی نگفته این سیستم ربوی؟ کی نگفته این قمار بورسه؟ چرا گوش نمیکنه سیستم مدیریتی؟ چرا سیستم دانشگاهی تو تولید انرژی کار نمیکنه؟ چون نفوذ شبکه‌ای صورت گرفته دیگه. چون به جای اینکه یک کسی رو بذارن بیاد اینجا مدیریت کنه اقتصاد رو مثل آقای میرسپو، امروز خود ما شدیم آدم اون فکر، همونو داریم پیاده میکنیم. اسم برد دیگه، وقتی اینجا سال 1390 در مهر ماه آمده بودن دیدار داشتن با دانشجویان کرمانشاه، فرمود اقتصاد آدام اسمیتی. چه لزومی داشت اینجا اسم ببره ایشون از آدام اسمیت؟ منظور این بود که به این شاخ و برگای مکتب اقتصادی اینها با مینارد کینز و مثلا میلتون فریدمن اینا سرگرم نشید. اصل این چیزی که اینجا داره پیاده میشه مال بنیان فلسفی اقتصادش مال آدام اسمیت زیر سواله. خب توی کرمانشاه کدوم مجموعه هیئت علمی دانشگاهی، دانشگاه رازی و دانشگاه‌های دیگه رفتن زیر دخمه این جمله که چرا رهبری باید بیاد اسم آدام اسمیت رو تو دانشگاه کرمانشاه بیاره؟ بنیان نگاه غلط آدام اسمیت که پدر بشر رو در آورده در نسبت بین عرضه و تقاضا و اون دست نامرئی بازار. بازار میگیرن خدا و این خدا یک دست نامرئی داره که عرضه و تقاضا رو تنظیم میکنه، پدر اقتصاد غرب رو در آورده و ایزن پدر اقتصاد ما. دیگه نیاز نیست آدام اسمیتی مطرح باشه. اینجا امروز اسمشون علی و حسن و حسین تو دانشگاه با پول بیت المال به دست این استاد دانشگاه بچه های مردم رو میدیم که اقتصادی رو به اینا درس بدن که این بچه بیاد همین رو فردا تو جامعه پیاده کنه. علوم انسانی جایگاهش در این سازوکار اینه. گلایه که پارسال فرمود چی بود؟ ببینید این نکاتی که عرض می‌کنم ایناست که امثال من عباسی شب اول مرگم توی قبر بعد از نماز اینا رو از ما میپرسن که امام مسلم اون روز چی گفت؟ شما چه کار کردید؟ حق تریبون رو ادا کردید؟ اقامه قسط شد؟ هرچی سر جای خودش بود تو عد؟ سهم هرکی از هرچی از بهش پرداخته شد؟ لیقوم من ناس و بالقسط. ناس باید قیام کنن به قسط، هرکی سعی کنه هر کجا هست سهم دیگری هرچی هست بهش بپردازه. خواص قوام به قسط. یک زنبوری وجود داره موسوم به زنبور انگلی. این هم آیت دیگه، از زاویه آیت به این موارد حمایت داشته باشید. این زنبور انگلی نمیتونه تخمای خودش رو بپرورونه، میاد زیر پوست کرم ابریشم کوچولو توپل تخم میذاره. یعنی تخماش رو زیر پوسته چی؟ پوسته این چربه، این لایه چربی 3-4 میلیمتری 2-3 میلیمتری داره. خیلی این سعی میکنه مانع بشه ولی نمیتونه. وقتی که تخما رو گذاشت زیر پوسته این تخما اولین کاری که میکنن سیستم تولید مثل این کرم ابریشم نابود بشه. این کرم ابریشم در آینده نتواند زاد و ولد کنه. حالا این بدن فقط در اختیار این تخم است. این هی گرسنه نمیشه، هی میخوره، چاق میشه، پرچربی، هی میخوره تا اون تخم پرورش پیدا کنه. بعد که پرورش پیدا کردن، موقعی که خواستن متولد بشن، بدن این کرم رو متلاشی میکنه. این میشه نفوذ آیت نفوذ سازمان یافته علوم انسانی قرن. میاد زیر پوست فکری جامعه تخمای تفکر خودش رو میگذاره. اینجا این دیگه مقطوع نسل میشه بخواد خود اون استاد دانشگاه فکر کنه، از خودش حرف تولید کنه. با پول منابع اون جامعه و بیت المال اون جامعه همون علوم انسانی رو هی ترجمه میکنه، بستش میده چون دیگه عقیمه دیگه، این که نمیتونه فکر جدید تولید کنه. و جامعه خودش رو با اون تخمایی که پروروند شکل میده، آخرش هم متلاشی میشه. یه نمونش رو تو این کلیپ دیدید. این فرد مسافر ثابت داووسه، جایی که ابر طبقه جمع میشن، 600 نفرن که 6000 نفرن که جهان رو اداره میکنن، صاحبان ثروت و قدرت، در روستایی به نام داووس در سوئیس جمع میشن. یه مسافر ثابت دارن از ایران گیری، 34 سال پیش انفجاری توسط یکی از این نفوذی ها صورت گرفت در حزب جمهوری و شهید بهشتی و یارانشون به شهادت رسیدن. دانشگاه ملی قبل از انقلاب اسمش شد نشنال از نشنال یونیورسیتی، دانشگاه ملی شد دانشگاه شهید بهشتی. این فرد با پول بیت المال مسلمین تو اون دانشگاه استاده. بعد فکر کنید هر 3-4 ماه یه بار که میره تو تلویزیون هم برای دنیا میشینه و میره تو اجلاس داووس هر سال، زیر اسمش چی می‌نویسه؟ International Relation Professor، استاد روابط بین الملل، at the National University، در دانشگاه ملی اینترهان در تهران. یعنی بعد 34 سال این آدم هنوز قبول نداره کسی به نام بهشتی شهید شده و اسمش رو این دانشگاه است. بعد این 15 سال تو مجمع تشخیص مصلحت یار قار دوستان ماست، سردبیر مجله راهبرد در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع. یعنی اون زنبور انگلی بود که میومد توی زیر پوست اون کرم ابریشم تخم گذاری میکرد. شما اینو حالا بیاید اینجا قرینه سازی کنید، بعد میره این تخمه که تو ذهن این کاشته شده، عقیم دیگه، نمیتونه که نظریه تولید کنه. من این نمونه تقابلش رو بگم. آقای هاشمی رفت خدمت رهبری گفت آقا وقت بدید دوستان توی مرکز حیوان استراتژیک مجمع نظریه جدید اقتصادی تولید کردن، بیارن ارائه کنن. خب آقا بیارید ارائه کنن. آقای روحانی و دوستان دیگه بلند شدن رفتن. البته برای همه مسئولین هم نامه گذاشتن رو سندی که کار کرده بودن بعد 7-8 سال، حدود 800 صفحه است. فرستادن. قبل از اینکه ببرن سمت رهبری، مراکزی که فرستاده بودن برای مراکز، اون مراکز نامه گذاشتن روش فرستادن مرکز ما که گفتن اون 800 صفحه است، ما که نمی‌رسیم بخونیمش. اینو خلاصش کنید بگید اصلا حرف لب مطلب اینا تو یه صفحه چیه؟ سنده، کتاب های سنده حکومتی سبز رنگه، تو مجمع تشخیص مصلحت کار شده بود نظام های اقتصادی. در تحیل این سند 5 نفر کار کردن دیگه، رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی فعلی کشور، رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور، این آقای مشاوری که اون کلمه آگوشت بزباشو گفت خیلی درد سرساز شد، اون بنده خدا، به اضافه خود ایشونو. آقا 800 صفحه نظام‌های اقتصادی توی مجمع تشخیص مصلحت حکومت نوشته شده برای اداره جامعه. در این 800 صفحه یک آیه وجود نداره، یک روایت وجود نداره، یک نقل قول از امام راهب وجود نداره، یک نقل قول از حضرت آقا وجود نداره. آقا سند حکومتیه، بالاخره شما دو تا منبع اصلی دارید، کتاب الله و اطراتی، دو تا هدف گذاری هم در طول 30 سال گذشته دو تا امام داشتید مشخص کرده. اینا برای بیاد داخلش که متقید از چی شما سند رو نوشتید؟ در به سرتون ندارم. 782 صفحه صغرا کبرا چیده شده مبتنی بر دیدگاه های جک و جورج و کی و کی و در صفحه 782 که بارها گفتم در تلیبون های مختلف. میخوام ذریب نفوذ این فرد مسافر داووس رو بگم ها چجوریه تو مجمع تشخیص. در صفحه 782 اومده که الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی، جمله اینه: پس از بررسی اسناد فرادستی نظام، قانون برنامه 4-5 توسعه، سند چشم‌انداز 20 ساله، اصل 44 قانون اساسی و و و و و به نظر میرسد مکتب نهادگرایان و کینزی های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی قرابت بیشتری داره. از کجا به این رسیدیم؟ بردیم تو نظریه آشوب، نظریه خاوس و دیدگاه به اصطلاح مینیمال جیمز کولمن و دیگران، اثبات کردیم که این به در جمهوری اسلامی میخوره. نه قال صادقی، نه قال باوری، نه آیه قرآن، هیچ. خب دقت کنید، فرد درجه آیت اللهی داره، مجتهده، توی خبرگان رهبریه، اما زنبورنگریه چه کار کرده؟ سترونش کرده، نمیتونه زایش فکری داشته باشه. جمله امام چیه؟ امام 31 سال پیش در 1163 در دیدار مسئولین بانک‌ها و کشاورزی میفرماد که اگر در بانک ما ربا بماند، جمهوری من اسلامی نیست. 31 سال پیش. کات دو هفته پیش، 1394، 3-4 تا مرجع تقلید به رئیس یکی از بانک ها میفرمایند که این دیرکر رباس حرامه، جمعش کنید. 31 سال بعد. و توی مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها دردی که وجود ندارد درد دینه. لیبرالیسم از در و دیوار میریزه. کی این کارو میکنه؟ همین مسافر داروس. میره با این لحن ملایمی زیر گوش بعضی دوستان. چه کرده؟ کتاب عقلانیت توسعه رو میکنه مسئله، بعد در صفحه 782 دوستان میبینن الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی، مکتب نهادگرایی، مکتب نئوکینزی. کینز چی میگه؟ دوستانی که اقتصاد نمیدونن، کینز 70 سال پیش، 80 سال پیش، قبل از جنگ جهانی دوم نوشت میخوان اقتصاد انگلیس و غرب نجات پیدا کنه، باید تو 100 سال آینده در جهان طمع و ربا رو شیوع بدیم. کسی که لب به حرفش نمیاد که باید توی جهان ربا رو شیوع بدیم، طمع گرید، طمع رو شیوع بدیم تا اقتصاد غرب نجات پیدا کنه. وقت حرف این تو مدل نئوکینزی، کینزی های جدید، شاگردان اون مینارد کینز جدیدش میشه مبنای مجمع تشخیص مصلحت نظام. بعد دوستان میگن دیوار دولت که کوتاهه، حالا نقد کنید ما رو، جواب میدید؟ جواب میتونید بدید؟ جواب دارید بدید؟ بهشتی دوست شما نبود؟ چرا مشاور عالیتون بلند میشه میره مینویسه نشنال یونیورسیتی؟ یعنی هنوز قبول نداره که این مملکت انقلابی شده، بهشتی شهید شده. افسار بردگی تمدن غرب رو میبنده زیر گردنش، مینویسه زیر اسمش مینویسن اینترنشنال ریلیشن پروفسور این در نشنال یونیورسیتی عده به صدا تهران، توی تهران، دانشگاه ملی تو تهران. خیلی خوب رهبری باز کردن، رسیدن به این مطلب، الگوی مطلوب توسعه رو بزن. آمد بیرون همون سال 89 فرمود الگو به این معنا، نه اون الگوی که اونجا گفته شده. دوم، توسعه نه. همطور که اینجا تو دانشگاه برای دانشگاه رازی و دانشگاه دیگه استان ایشون بحث آدم اسمیت رو فرمود و مثلا نظام سازی رو، تو دانشگاه فردوسی مشهد و جای دیگه بنیانهای نظریه توسعه در غرب و برد زیر سوال که مبتنی بر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مبانی که الان اینا دارن ارائه میکنن بیچاره میکنه دین رو. خب فرمود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، توسعه نه پیشرفت، توسعه دیولوپمنت، به این دلایل استعماری مربوط به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی بوده. دو، ایرانی باید باشه. سه، اسلامی باید باشه. و این رو توضیح دادن که الگو به چه معنا، اسلامی به چه معنا، ایرانی به چه معنا، پیشرفت به چه معنا. این جمله در واکنش به چی بود؟ به این چیزی که تو صفحه 782 این سند اومده. حالا دوستان هر کجا میرن میگن مقام اعظم رهبری، مقام اعظم رهبری. آقا بسم الله تعالی، سر کی داری شیره میمونی؟ مقام معظم رهبری فرموده نظریه توسعه نه، پیشرفت. مدلش هم باید اسلامی ایرانی باشه، به این دلاله با این مؤلفه ها. خب دوستان همچنان اصرار دارن مدل های توسعه رو پیاده کنن. برنامه 5 ساله ششم که داره نوشته میشه، هر برنامه 5 ساله نوشته میشه یک کتاب مبانی نظری داره. 20 نفر 30 نفر انتخاب میشن از استادای رشته‌های مختلف، رئیس جمهور وقت نامش رو میزنه، رسانه‌ها اعلام میکنن این 20 نفر 30 نفر اندیشمندانی هستند که قرار کتاب قانون برنامه رو بنویسن، کتاب نوشته میشه، نسبت به اون کتاب میرن برنامه اون 5 ساله رو می‌نویسن. در تیر ماه مود مارمزون از تلویزیون دیدید که به سخنگوی دولت خبرنگار تلویزیون گفت آقا چی شد کارشناس و هیئت علمی برنامه ششم توسعه؟ گفت برای چی؟ گفت برای که بشینن کتاب قانون برنامه رو بنویسن. گفت کتاب قانون برنامه نوشته شده. کی نوشته شده؟ گفت همون کتاب نظام های اقتصادی آقای رئیس جمهوره. بعد همین فرد و رئیس جمهورش هر وقت راه میفتن میگن که مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری. سر کی شیره میمانی دوست عزیز؟ آنچه شما تو کتاب نظام‌های اقتصادی آوردید دیدگاه‌های مینار کینزه، هیچ ربطی به اسلام و اقتصاد مقاومتی نداره. اگر مبنای برنامه ششم توسعه کشور، مبنای برنامه ششم پیشرفت کشور اندیشه مینار کینز و آنچه که در کتاب نظام‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت آمده باشه، ذره‌ای ما به اقتصاد مقاومتی در 6 سال 5 سال آینده نخواهیم رسید. 89 کیلو فرستادید اونجا و بعد فرستاده شدی برادر نظر کارشناسی روش داده شد. این کتاب بنیانش بر لیبرالیسم خام و نابه. با لیبرالیسم خام و ناب چجوری میخوای اسلام رو تو پیاده کنی تو این کشور؟ متأثر از اندیشه کیه توسعه؟ الگوی مطلوب توسعه همون مسافر ثابت داموس. حالا نمیتونه که جواب ما رو بده، چون من این حرفا رو هر تو دانشگاه دارم میزنم، نمیتونه جواب ما رو بده. چیکار میکنه؟ میشینه دو هفته بار تو دانشگاه شهید بهشتی سی ویژگی انسانی که نقد میکنن، سی ویژگی دست از اون سی ویژگی سی ویژگی سی ویژگی بردار. مگه ما مرده باشیم لیبرالیسم تو این مملکت ریشه بدواند؟
کشور رو میدی دست لیبرال ها.
حالا لیبرالیسم مدام از این سو و از آن سو، لیبرالیسمی که تشت بی‌آبرویش از آسمان بر زمین افتاده، لیبرالیسمی که هزار مجلد کتاب توی آمریکا فقط چاپ شده تو 7 سال گذشته که یک کسی به داد ما برسه اقتصاد مدل غربی پاشیده. دوست عزیز جوان، 57 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره بابت همین مدل اقتصادی که دوستان میخوان توی مملکت پیاده کنن. یه لولو علم کردن، بابک زنجانی. یک کسی به من بگه بابک زنجانی از کی هدیه میگرفت هوایی؟ بابک زنجانی دوست کیا بود؟ چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به بابک زنجانی هدیه میداد؟ چه ربطی داشت بابک زنجانی به مجمع تشخیص؟ بابک زنجانی چه ربطی به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص داشت؟ آها، پس قبل از اینکه مال اون دولت باشه به خاطر مردم رو از اون بترسونی، بابک زنجانی یار کار خود شما دوستان بوده. اقتصاد اسلامی از دلش بابک زنجانی در نمیاد. بابک زنجانی محصول اقتصاد لیبرالیه که شما دنبال پیاده کردنشید. به این میگیم استعمار فرانو، قلب و ذهنها رو تسخیر کردن، مدل‌های نرم‌افزاری انحرافی و التباطی رو پیاده کردن، اون موقع ناکارآمدی‌ها رو به اسم اسلام گذاشتن، چماقی درست کردن تو سر اسلام کوبیدن. نه دیگه این دفعه دیگه نمیشه، این دفعه دیگه نمیتونید این الگار صورت بدید. آقای چاوشسکو، رئیس جمهور رومانی، سازمان جاسوسی شوروی بهش گفت آقای چاوشسکو، معاون جاسوس سازمان سیاست. گفت معاون من کبار. بابا این که از رفیقای قدیمی ماست. گفتن نه، معاون جاسوس سازمان سیاست. به سازمان اطلاعات خودش گفت یه پیگیری کنید، کارگری میگه این جاسوسه. پیگیری کردن، راست میگه، جاسوسه. چطور ممکنه حالت کش کنه بود؟ بگیرید بیرتش ببینم، آوردنش. تو واقعا جاسوس CIA بودی تو این سال؟ بابا آره. چطور جاسوسی بودی؟ چیکار میکردی؟ گفت هیچ. CIA دو تا کار بیشتر از من نخواست. اول از من خواست که هر روز تو جلسه هیئت دولت مینشستیم، اولویت های دولت رو عوض کنم. صبح یه لیست 10 تایی میومد تو جلسه هیئت دولت، فلان استانی اتفاق افتاده حلش کنیم، اونجا در نسبت به اون کشوری این کار رو بکنیم، اینجا این کار رو بکنیم. من میمیدن چیکار میکردم؟ با دلسوزی میگفتم نه عجب، واقعا برآورد خوبیه. نهومیه رو میبردم اول، میگفتم نه این الان اولویت بیشتری داره. نهومیه رو میبردم اول، اولی رو میبردم ششم، پنجمی رو میبردم چهارم. کار میکردم تا آخر جلسه نظم اینا به هم بخوره. یه بار، دو بار، سه بار، 10 بار، بعد 5 سال میدونی چه اتفاقی میفته؟ یه ملتی هر روز اولویتاش میره ته لیست، بعد 5 سال میبینه که عقب مونده تر شد. شما الان تو زندگی شخصیتون یکی بیاد اولویتاتون رو به هم بزنید، همین امروز میتونید کنکور شرکت کنید. یه کسی بیاد امروز کار کنه، نه شما نتونید برید دفترچه بگیرید شرکت کنید، رفت دیگه تو سال. شما 1 ساعت دیگه دارید اگه نمازتون رو اقامه نکنید قضا میشه. یکی بیاد 1 ساعت وقت شما رو بگیره، رسید به وقت اذان که دیگه قضا شد، رفت دیگه. ببینید تو هی زندگیتون میبینید نمازاتون خراب میشه، اولویت توی زندگیتون هم یکی یکی، بعد نگاه میکنید ببینید آدم شلخته ای که همش جا میکنه از همش تو زندگی. حالا نبیدش تو سطح یه ملت، CIA چی میخواد از یه نفوذی؟ نمیگه اطلاعات اخبار برای من بیار. CIA میگه برو تو وزارتخونه نفوذ کن، برو تو استانداری نفوذ کن، برو تو حکومت نفوذ کن، برو تو مجلس نفوذ کن، برو تو دولت نفوذ کن، اولویت های اون ملت رو عوض کن. یه دفعه یه ملتی نگاه میکنه هر روز نسبت به سال قبلش عقب‌تر. خب کار دومی که ازت خواستن چی بود؟ معاون چاوشسکو میگه که CIA به من گفت آدم ها رو سر جایی غیر خودشون قرار بدید. بگیم آقا فلان استانی مشکل پیش اومده، فلانی رو تو هیئت دولت قطعی میکنیم، بره تو اون استان مستقر بشه. میگفت من میگفتم که نه، این خیلی آدم خوب یا خیلی به درد این کار میخوره، ولی الان تو فلان کشور یه مشکلاتی پیش اومده، ما باید روابطون با اون کشور خوب کنیم، بهتر ایشون به عنوان سفیر بره اونجا. یه آدم به درد بخور برای سیاست داخلی رو پرتش میکرده تو سیاست خارجی، بره سفیر یه کشور دیگه بشه. اولویت های اون جامعه رو عوض کن، آدم ها رو سر جنبه خودشون قرار بده. ویلی برانت صدر اعظم آلمان، خیلی جالبه، این دنبال این بود که رابطه شرق و غرب رو درست کنه. آلمان دو تیکه شد بعد جنگ جهانی دوم. این صدر اعظم بود، جای خانم مرکل که الان هست، قبل از این آقای گرهارد شروده بود، قبل از گرهارد شروده هلموت کول بود، قبل از هلموت کول هلموت شمید بود، قبل از هلموت شمید یه نفر بود تو دهه 1970 قبل از انقلاب ما به اسم ویلی برانت یه منشی داشت و مسئول دفتر، اسمش گونتر گیوم بود. یه مرد و زنی بودن، این افسر جوانی بود 26-27 ساله بود. 1956 اینو تو آلمان شرقی شوروی تربیتش کردن، توی آلمان شرقی سرویس جاسوسی آلمان شرقی اینو نفوذ داد توی آلمان غربی. اینا مثلا فرار کردن از آلمان غربی، اومدن تو آلمان شرقی. عکاس به عنوان عکاس اومد توی حزب، نفوذ کرد توی حزب. ببین چجوری نفوذ میکنن، نفوذ کرد توی حزب، حزب سوسیال دموکرات، همون حزب آقای ویلی برانت. اومد نفوذ کرد تو حزب به عنوان عکاس حزب، یه موقع رفت جلو یه کارهای انجام داد، جا افتاد این شخص. آرام آرام تو حزب به عنوان شخصیت هنری رشد کرد، اومد بالا، تو فعالیت انتخاباتی خوب کار کرد، تا اینکه حزب سوسیال دموکرات رأی آورد آقای ویلی برانت شد صدر اعظم، شد نخست وزیر. صدر اعظم اونجا یعنی نخست وزیر. صدر اعظم که انتخاب شد، حالا یه آدمی رو باید کنار دستش می‌ذاشتن به عنوان منشی. این گونتر گیوم و زنش نزدیک شده بودن، اینا شدن مسئول دفتر و منشی مخصوص نخست وزیر. تمام اطلاعات اصلی کشور آلمان می‌وزیر دست اینا، این میداد به زنش، زنش میرفت یه قرارهایی داشت با جاسوسان آلمان شرقی، اینا رو میداد میرفت. زمانی که این لورف 3-4 سال بعد، 3-4 سال تو این کشور نخست وزیر هیچ کارتاپی رو، هیچ نامی رو امضا نمیکرد، مگر اینکه خبرش رو آلمان شرقی داشت. بعد 3-4 سال چه اتفاقی افتاد؟ وقتی اینو سازمان اطلاعات آلمان شناسایی کرد و گرفت، نخست وزیر یعنی ویلی برانت مجبور به استعفا شد. اون نفوذ تو آلمان توی رومانی معاون آقای چاوشسکو، این نفوذ توی گونتر گیوم و زنش، نفوذشون توی حزب و بعد حزب رأی آورد رسید به اینجا. به قول حضرت آقا می‌فرمود که این مردم آیت الله طهاوی گفتند آقا یه آدمی توی بیت مراجع بود، اون موقع این سرهنگ سرویس MI6 بود، سیستم اینتلیجنس سرویس انگلیس، بعد که دون اشغال عراق اومدن اون موقع گرفتن اونجا رو، بعد این به عنوان یه فرمانده سوار اون اسباب و شتران می اومد، بعد اینجوری نفوذ میکنه. اگر شما این نفوذهای شاخص رو ببینید، هیچ کس باور نمیکنه که چنین آدمایی که نزدیک به این افراد بودن چنین خیانتهایی رو مرتکب شدن. ما تجربه بازرگان رو داریم، تجربه منیسر رو داریم، تجربه های دیگر رو داریم، مجبوریم یه ذره حساس بشیم. اینی که دوستان استعمار فرانو که 12 سال پیش فرمود و مقوله نفوذ که اخیراً مدام پیدا رو تکرار میکنه ایشون، مقوله ایست برای واکسینه کردن جامعه. اگه قرار سیستم از درون صدمه نخوره باید حل بشه. سند رو به من دادن دوستان، من نگاه کردم خیلی سند خطرناکیه. اسرائیلی‌ها گفته بودن که فلان کس اومده با ما 29 سال پیش مذاکره کرد، 29 سال پیش اومده با ما مذاکره کرد. ما گفتیم آقا داره تهمت میزنه به مسئولین ما. رفتیم گفتیم آقا یه هم توی دانشگاه امریکایی، گفتم آقا یه همچین اتفاق رو میگن افتاده، یه کسی جواب اسرائیل بده بزنه تو دهن اسرائیل، کی گفته تو همچین نسبتی بدی؟ چطور ممکنه در زمان امام راحل که کسی بلند شه از فرماندهان جنگ و مسئولین مجلس بلند شه بره اونجا تو فرانسه با اسرائیلیا مذاکره کنه و در مورد امام اون حرفا رو بزنه؟ با کمال تعجب، البته خب بلافاصله رسانه‌های اون طرف بس دادن و سر صدا کردن و شلوغ کردن و ادعای خطرناک. سند ادعا کجا بود؟ به جای اینکه یه نفر تو لایه‌های پایین دفتر بیاد تکذیب کنه، یا طرف اسرائیل غلط کردن چه حرفی زد، سکوت کرد و بعد چیکار کردن؟ از ما شکایت رفتیم دادگاه. آقا این حرف چیه؟ گفتیم آقا این مستندات. خب ما دیگه بعد بار از اون تبرئه شدیم و بالاخره الان دیگه این قضیه جدیه. موضوع مذاکره ای که با اسرائیلی ها انجام شده در 1385 1365 دو سال مونده به آخر جنگ و حرفایی که اونجا زده شده، این مطالب با کمال تأسف عینیت داره. دوستان صداشو در نمیارن. ما نباید نگران باشیم. من البته قبلش کل مستندات رو برای مسئولین کشور فرستاده بودم، اونجا هم گفتم تو سخنرانی، گفتم آقا من تمام این مستندات این رو برای تک تک مسئولین کشور فرستادم. گفتم آقا تو جریان باشی، فردا شوک نشید من این حرف رو یه جایی زدم، یه اتفاق افتاده، ما نگرانی مهم اینه که جامعه اشراف اطلاعاتی داشته باشه، مهم اینه که سیستم بداند چه اتفاقی افتاده، غافلگیر نشه. این جمله رو دقت بفرمایید، فرمود هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشد. هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشد. حداقل اینکه امروز اشراف داریم، میدونیم یه همچین اتفاقاتی افتاده، خبر داریم. آب خوردن مردم رو به رفع تحریم ها گره زدن. امروز یک کارشناس ندارن که بگوین به 5% نمیرسه رفع تحریم ها اثرش تو اقتصاد این مملکت. خب اینو که ما دو سال پیش داد زدیم، چرا انصاف نداشتید اون روز چنان صحنه رو سیاه نشون دادید که آقا هیچ چیز جز قضیه مذاکره؟ یک کارشناس پیدا کنید بگه که این نیست. بعد از رفع تحریم ها خیلی وضع زندگی مردم خوب میشه. سال آینده ما با رکود تورمی رو هستیم دوستان عزیز، یعنی تورم دوره قبلی با رکود دو سال اخیر ترکیب شده، رکود تورمی خواهیم به سال آینده. نفت زیر 35 دلار، درهای کشورم باز شده به روی کالاهای خارجی، کالا با کیفیت خارجی میاد، بحران اقتصادی دارن دنبال بازار میگردن، کالای با کیفیت میاد، تولید کننده داخلی دیگه نمیتونه باش رقابت کنه، مجبورن همه جمع کنن ایران، نهایتا بشه یه دبی بزرگ دیگه. تو دبی کالا تولید نمیشه، بهترین نوع کالاها از خارج میان. این چه سیاستی رو میزنه؟ سیاست اصل خودکفایی. اما نفوذ جایی جواب میده که چشم تیزبین امام مسلمین نباشه. استعمار فرامنه کجا میشینه؟ جایی که ولی امر نداشته باشه. اثر حرکت تخریبی و زیر پوستی در تغییر دادن ساختارهای تصمیم سازی کجا خودشون نشون میده؟ جایی که امام مسلمین تنها باشه. این مردم ثابت کردن که اهل کوفه نیستن. اولا چشم بیدار امام جامعه، ثانیا جریان پرقدرت مردمی که در زعامت این امام مترسل هر سازوکاری هستن. چنان قد این ملت رشید بلنده که سایش تا کجاها افتاده. سایه این ملت بلنده، نه برد موشکاش. روزی که میگفتم با در دوستهای داعش طرف نیستیم، با جنرال های ناتو طرفیم، همه میخندیدن. امروز شما میبینید که توی یک روز مجلس فرانسه، مجلس آلمان، مجلس انگلیس تصویب کردن که نظامیاشون بیان اونجا، از ناتو و ترکیه هم که اونجا دیگه حضور علنی اومده عراق رو اشغال کرده، آمریکا هم که حضور داره، رژیم صهیونیستی که از چی نیست دیگه، یه مش دل دزد داعش اونجا هستن، قاسم سلیمانی و حسین همدانی و دیگران روبروی دل دزدای داعش وایسادن. جبهه حق امروز در مقابل کلیت باطل تو سه تا جبهه داره می‌جنگه، در جبهه داخلی، در جبهه جهان اسلام، در جبهه بین‌المللی و بیرون. معنای این حرف اینه که اسلام عزیز هیچگاه اندازه امروز زمینه ظهور و بروز نداشته. زمان کدام پیامبر چنین اقتداری بود؟ چنین مردمی بودن؟ یکی از یکی انبیاء اعظم ما مظلوم‌تر، ائمه ما کدومشون امکان حکومت داشت؟ علی علیه السلام 4 سال 4 تا جنگ رو بهش تحمیل کردن، بعدم اونجوری شهادت شهیدش کردن با مظلومیت. کی اهل حق و اسلام اینقدر اقتدار داشته که امروز داره؟ همه کفر به چالش کشیده شده، همه برگوی برندش رو کرده، ولی امام مسلمین از چی سخن میگه؟ از گفتمان نوین اسلامی. ما چون ضریب نفوذمون در بیرون مرزها زیاده، دشمن اصرار میکنه از درون با نفوذ در درون سیستم رو استحاله کنه، اما این به نتیجه نخواهد نشست. ملتی که میلیونی سفر را سفر میده و راهپیمایی اربعین رو برگزار میکنه، ملتی که 700 هزار نفر جوانش توی اعتکاف شرکت میکنه، ملتی که هیچ صحنه ای نبوده که امامش رو تنها بگذاره، این ملت مطمئن باشید که برای زمین سازی ظهور از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد و استعمار فرانو این بار به پیچیدترین شکل ممکن انشاءالله شکست خواهد خورد. انشاءالله و سلام. فرمودن چرا رهبری میفرماین که من به این مذاکرات خوشبین نیستم اما هم باز اینا انجام میدن، آیا نتیجه گرفتن از این مذاکرات؟ نه تا پیش شرطشون گذاشتن منوطه به اون نه تا پیش شرطشون با مذاکرات مشکلی ندارن. دو تا مقطع دیگه ثبت کنید، یکی توی این هفته روز 24 و 25 که قضیه پی‌ام‌دی مطرح میشه، ببینید قدنامه که تصمیم میکنن در مورد قضیه پی‌ام‌دی و رفع اون مسائل نظامی چیه. اگر این محقق بشه یه گام دیگه 20 روز بعد توی دیما که باید کل تحریم ها رو بردارن، اگر این دوتا اتفاق یکیش توی 24 و 25 یکیش هم توی دیما محقق بشه، در مورد این سوال شما و اون خوشبینی که حضرت آقا فرموده باید تازه باید بریم سراغ اون نه تا بند نظامی فرجه دیگه داریم به دوستان بدیم تا این انشاءالله این دوتا اتفاق بیفته که در مورد پی ام دی و قدنامه شما رو کار میکنم. از یه انشالله ببینید تو دیمار تحریم ها رو برمیدارم یا نه. اگر این دوتا اتفاق بیفته حالا ما نهتا متقلیم لذا هم که ایشون فهمیدن به هیچ وجه نسبت به قرب ما خوشبین نیستیم. سه تا دلیل داریم، یکیش همین نیست که اینجا نوشته شده، آیه که اینجا آمده اساس قاعده فقهی نفی سبیله، خدا هیچ راهی برای سلطه برای به اصطلاح کفار نسبت به مؤمنین قرار نداده، باید نفی سبیل. اینا دنبال اون راه به این خاطر آقا خوشبین نیست، اونا تا اون راه رخنه و نفوذ رو پیدا نکنن برای سلطه برما کوتاهه. دوم میفرماد قرآن که نفی سلطه، ابلیس دنبال سلطه است، خدا میفرماد نه تنها بر مخلصین راه نداری بر مؤمنین هم راه نداری. ابلیس دنبال اینه که راهی پیدا کنه، پس یه راه از خود راه یک بار مسئله سلطه است، نفی سلطه و نفی سبیل، این دو تا قاعده فقهی. یه مثلا تو نهج البلاغه داریم در مورد قدار با عین غیب، فرمود معاویه قدار، دشمن قدار دشمن میده، هر پیمانی باشه ببندی میشکنه، آمریکا اینجوریه، آمریکا هر پیمانی ببندی باش میشکنه. به این سه تا دلیل فقهی و کلامی ما به هیچ وجه به شیطان بزرگ خوشبین نیستیم، نتیجهش رو قطعا متوجه خواهید شد. ما ولی جامعه چون مردم سالاریه و باید مردم قانع بشوند، امام مسلمین فرمودن قبل از اصلا انتخابات یه سخنرانی مشهد فرمود بریم مذاکره کنید، من خوشبین نیستم، چون مردم باید قانع بشن. ترکیب اعضای مجلس خبرگان و رهبری مجلس شورای اسلامی در انتخابات هفته اسفند 94 چگونه پیش می شود و وظیفه ما چیست؟ هدایتی که وی او ای و بی بی سی فارسی دارن انجام میدن و در داخل هم آتش تنگیش ریخته میشه، دو تا نکته رو دنبال میکنه. اول مسئله تسکیل مجلس خبرگان و شورای کردن مجلس خبرگان و نکاتی از این دست که دوباره همین دیروز توسط همین دوستمون مطرح شده توی مجمع که از اول نظر شورایی میدونیم از این هم. این نکته دوم موضوع مجلس شورای اسلامیه که نه مجلس شورای اسلامی فعلی مزاحمه، باید مجلسی باشه همراه دولت. ما قبلا تجربه در دوره اصلاحات داشتیم، دولت رو گرفتن در دوم خرداد، بعد گفتن مجلس همراه میخوایم، مجلسی به وجود اومد به نام مجلس ششم. دیگه هیچ بهانه‌ای نداشتن بگن ما هیچی دستمون نیست نمیذارم، ولی دوستان هم بگن ما نمیذارم، خودشون مجبور شدن شورای شهر اول رو تو تهران وزیر کشور و دولت خودش رفت منحل کرد. مجلس ششم هم کارش کشید به مفهومی به نام تحصن. دولت وقتی همه امکانات و بودجه و توان و همه وزارتخونه دستش بوده نتونسته برای مردم کاری کنه، حالا مجلس کنارش اومد دیگه چهار تا وزیر رو صدا نکنه سوال ازشون بپرسه، مشکل حل میشه. حساب برآوردی که دوستان دارن برآورد قلیل به یقین نیست، اصرار دارن هر مسئله داری رو بیارن حمله به شورای نگهبان رو شروع کردن. شورای نگهبان چرا نظارت استثبابی میکنه؟ من خیلی سوال دارم، اونایی که هول و هوش مجلس ششم بوده چون نشون که رفتن تو مجلس ششم بود خانم آقایونی که بعدن پناهنده شدن به قرب، چه وزیرهای اون دوره که الان توی انگلیس تو بی بی سی میرن حرف میزنن وزیرهای دوست همین آقایون، و هم جریان خطرناک رسانه‌ای که اون روز بود امروز رفتن توی اون در دنیا 200 دفعه چون تو تلویزیون ها دارن میرن می‌نویسن. شما اون موقع حمله می‌کردید به شورای نگهبان، نمی‌خواستید تمام عالم رو نفوذ بدید تو سیستم شورای نگهبان، سد سکندری بود که جلوی قضیه رو گرفت. امروز هم دوباره میخواد همین قضیه تکرار بشه دیگه. ما هم گزیده از رسان سیاسفید میترست، ما از یه سوراخ دوباره گزیده نمیشه. سوال دوم اینه، اینایی که امروز اینقدر از رأی مردم و اینجور اصالت ها سخن میگن، روی صریح سخنم با خود همین آقایونه، شهریور 1375 6-7 ماه دیگه مونده بود ریاست جمهوری آقای هاشمی تمام بشه. آقای مهاجرانی به عنوان معاون رئیس جمهور یه مقاله نوشتن، آقای مهاجرانی وزیر ارشاد پناهنده شده به قرب، یه مقاله نوشت در مورد مادام العمر شدن رئیس جمهوری آقای هاشمی. آقای هاشمی ظاهرن یادشون رفته که رأی مردم اصلا براشون اهمیت نداشت، تزیینی بود، میگفتن باید رئیس جمهور مادام العمر بشه برخلاف قانون. متنی که آقای مهاجرانی نوشت این مسئله مطرح شد که حالا رئیس جمهوری آقای هاشمی مادام العمر بشود، برای این مادام العمر شدن قانون عوض بشه یا قانون عوض نشه. فکر کنید کی اومد سخنرانی کرد که ضرورتی به اصلاح قانون ندارد؟ آقای مهاجرانی. دقت بفرمایید، آقای هاشمی 5-6 ماه از ریاست جمهوریش مونده بود. آقای عطاءالله مهاجرانی معاون رئیس جمهور اومد یه متن نوشت که باید آقای هاشمی ریاست جمهوریش مادام العمر بشه، چرا باید انتخابات برگزار بشه ایشون عوض بشه؟ این اصلا قائل به گردش نخبگان نبودن، رأی مردم که هیچ. آقای هاشمی شما همون فردی دوست عزیز الان شدی مدافع رأی مردم، سال 88 وقتی به رأی مردم ظلم شد کجا بودی دوست عزیز؟ آقای مهاجرانی که این نامه را در مورد شما نوشت، شما نه تنها نزدید دهنش، بعدش اون شد پناهنده شد به قرب. ما مجبوریم نگران بشیم نسبت به نفوذی‌های این چنینی. میدونی چی که با احکام اسلام بازی میکرد؟ میخواست تعدد زوجات داشته باشه. هر که برای وزارت ارشاد رد میشد سیغش میکرد. بعد شد رئیس مرکز گفته بود تمدن هر خانومی از اونجا رد میشد شد زن دوم سوم همینجوری. بعد برای که دهن فمینیست رو ببنده هر چی فمینیست ضد اسلام بود رو بهشون مجله داده بود و روزنامه. از این وزنهای فمینیست توی مملکت سر و صدا میکردن علیه اسلامی که تعدد زوجات داره. اما خود وزیر ارشاد دوست نزدیک شما تو حزب کارگزاران خودش چند تا زن داشت، بعد گذاشت فرار کرد، زنش که نماینده مجلس ششم بود، برادر زنش که لباس ملبس لباس روحانیت بود زیرا به بلد فرقی رو میزد، دو نفری از این دادگاه به اون دادگاه هر روز تو روزنامه می نوشتن کارشون این بود که برن از این رضایت بگیرن که اون جهیزی های آنچنانی رو نخواد و اون مهریه ها رو یا از این یکی زنه. اینجوری شما با اسلام جوری کردید دوستان عزیز، سابقه شما اینه. اگر فکر میکنید مردم یادشون نیست، خب ما یاد مردم میاد. بعد چی بود بلند شد بعد از آقای مهاجرانی نوشت و سخنرانی کرد که اینقدر جایگاه آقای هاشمی بالاست اصلا نیاز نیست قانون برایشون تغییر کنید، که قانون اساسی رو تغییر بدید؟ قانون اساسی رو میخواستن تغییر بدن آقای هاشمی مدیریتش مال خیابون عام بشه توی کشور. دو نفر پایین کار بودن، آقای حسن روحانی، آقای عبدالله مهاجرانی. یکی که بلند شده رفته توی دامن انگلیسی ها نشسته، آقای روحانی هم اینجا نشسته. آقای روحانی، شما از مسئله سلامت در انتخابات سخن بگید، شما در چهارچوب قانون شورای نگهبان را قبول دارید؟ دوست عزیز، تو دیگه از قانون سخن نگو، چون توی هفته های آینده تمام اون سخنرانی ها و تمام اون مکتوبات اون مرحله در توی رسانه ها منتشر میشه. دوست عزیز، سابقه جناب عالی و رئیس آقای هاشمی در رعایت نظر در رأی مردم سابقه خوبی نیست. دوست عزیز، شما پشت سر جریان فرقه در 1388 بودید و شما مشروعیت بخشیدید به اینکه رهن ملت رو زمین زدن و خونی رو در این ملت کرده که دیده نشد. شما دم از مواجهه با مجموعه ای به نام شورای نگهبان نزن. دوست عزیز، 250 نفر از دوستان شما از جمله عطاءالله مهاجرانی امروز توی دست دشمنان این ملت داره علیه اسلام حرف میزنه. تکبر و تفرقه و تبختر براتون دردسر درست میکنه. و فراموش نکن دوست عزیز، ما بر سر اسلام با هیچ کس معامله نداریم. در مقابل دین ما بایستیم، در مقابل دنیای همه شما و اربابتون بایستیم.
ولی منظور چون به ما نیاز داره،
باید در واقع نشون بده حقانیت کار خودش. لذا بدون تشریفات رسمی از فرودگاه مهرآباد مستقیم رفت بید بدون تشریفات رسمی. جلسه نیم ساعت دو ساعت طول کشید، قرآن هم آورده بود، یه قرآن خطی. و پوتین سه تا ویژگی داره. اولا سرهنگی که جیمیه، سرهنگ سرویس اطلاعات عموم شوروی. سامنه دکتر حقوق داره، حقوق هم سالس هم جودوکار، قهرمان ملی جودو تو کشور شده، بدن ورزیده داره. عادت داره رو بودی کشور مختلف که میشه رو رهبر کشور مختلف عقب میفته با یه نگاه خاصی، یه حس خاصی رو میداره. اولین بار که دیده شده این خندیده در دیدار با یه مقام مسئله دیگه و عقب ننشسته، آمده جلو، دستاش هم اینجوری گرفته بود، خیلی ریلکسه تو دیدار با حضرت آقا بوده. این تو رسانه‌های خارجی خیلی انعکاس داشت که این آدم اولین بار اون تشریفات کنار می‌کشه، خیلی ریلکس و راحت. 400 مقام کلان حکومتی در طول 27 سال گذشته دیدار آقا اومدن، دو سه تا در یکان سازمان ملل، تعداد زیاد رئیس جمهور، شاه، نخست وزیر. یک پدیده عجیبی است این 26-27 سال. اینا دوستان عکس‌ها رو جمع کردن، بیاناتی که آقا تو اون دیدارها داشته رو جمع کردن، حرفایی که زده شده. دیپلماسی علوی، دیپلماسی اقتدار رو تنظیم کردن اطلاعات چند ماه آینده منتشر بشه، یه وبسایت براش طراحی میشه. اینکه این همه رهبران جهان به دیدار اومدن، انقلابیون جهان به دیدار اومدن، یک فضای زین. اصلا شما عکس‌ها رو ببینید تازه متوجه اقتدار اسلام میشید. عزیزان جوان به خصوص عرض می کنم نکاتی که ایشون تو این دیدارهای 27 سال گذشته با این رهبران جهان فرموده، این نکات حیرت انگیزه. وقتی اینا رو کنار هم میچینید به هر ملتی چه توصیه‌ای داشته و به اینها چی گفته و چه جوری عمل کرده. اساس و ارکان دیپلماسی علوی و دیپلماسی نبوی رو اونجا میبینید. دیپلماسی مهدوی هستن، مقدمات ظهور. اینه که آقای پوتین امروز متحدی بهتر از ایران پیدا نمی‌کنه. رسما هم گفت ما تنها متحدی که داریم ایران توی بسید، حتی به چین هم نمیتونیم برای اعتماد کنیم، چون از همه طرف دارم میزنم ایش دیگه، اوکراین برش مسئله کردن، از هر طرف روسیه بجان مشکله، قیمت نفت اومده پایین خیلی ضرر کرده، بعد قباحتش رو شکستن، آقا هواهای مسافر بری شد از شرم الشیخ بلند میشد زدن، بعد هواهای جنگیش رو تو روسیه سوریه زدن، احساس کرد خیلی دچار مشکله. خب قبل از هواهاش بزنن آمد ایران و این مذاکره رو صورت داد. ما از این شرایطی که پیش اومده تو منطقه داریم استفاده میکنیم. مسئله ما ملت‌های مستضعفه، دیپلماسی انقلاب اسلامی دیپلماسی ملت‌های مستضعفه، مستضعفین جهان. و نرید و ان ما نعل الذین از خود افوف الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم عارفین. این دیپلماسی اصلی ماست. ملت های مظلوم مثل مردم یمن، مردم لبنان، مردم فلسطین، مردم سوریه، مردم عراق، این کشورها از این زاویه میان پشت سر ما، تو همین چارچوب ببینیدش، بیشتر نه. ولی اون اقتداری که مد نظر بودت برای اسلام، این اقتدار رو من به خصوص به دوستان جوان خواهش می‌کنم رو ببینید. هیچ پیامبری از پیامبران بزرگ ما هیچ کدامشون چنین موقعیتی برای ابلاغ پیام حق نداشتن، هیچ کدام از امام معصوم ما هم نداشتن. این فرصتی که حاصل زحمات انبیا، زحمات خون ائمه بوده و امروز امام مسلمین داره اینو نمایندگی میکنه، این اقتداره رو ما باید روز به روز تقویتش کنیم تا زمان ظهور. حالا این حضرت آقاست، ببینید اگه خود حضرت ظهور بفرماد چه خبره. اصلا شما وقتی 400 تا عکس رو پشت سر هم میبینید، یه حس غروری به انسان دست میده، یه حس عظمتی دست میده که امام مسلمین میشینه همه میان دیدارش. صحنه ملاقات پوتین خیلی ملاقات جالبی بود. دفعه پیش که آمده بود وقتی رفت گفت با مسیح ملاقات کردم، این دفعه که آمده بود ظریف گفتش که آقای پوتین افتتاحیه اجلاس دیر میشه. ظریف پوتین هم که آمده بود جلو نشسته بود بهش یه نگاهی کرد و گفتش که اون مهم نیست، اینجا مهمتره. این بود که افتتاحیه اجلاس گاز افتاد بعد از نماز مغرب باشه. و لذا فراتر از تشریفات این چنین اومده. این هیچ چیز جز اقتدار اسلام و هیچ وقت در زندگی جواب چنین اقتداری از مسئولین ندیدی. برو ببین شاه ایران تو قبل از انقلاب تو اتاقش قدم میزد صبحونه میخواست بخوره تا سفیر انگلیس و آمریکا بیان بهش میگن اون روز چه کار کنه. حالا به کجا رسیدی؟ ابرقدرت شرق میاد بدون تشریفات. تشریفات که میگم یعنی چی؟ اینا کیفی دارن به نام فوتبال دستی. این اسم رمز فوتبال دستی، کیفی است که دست رئیس جمهور این 5 تا کشور صاحب قدرت اتمیه. رئیس ارتششون، فرمانده ارتششون یک کلید داره به اثر انگشتاش، یک کلید هم اینا دارن به اثر انگشتشون، یک صفحه کامپیوتری داره. موشکای اتمیشون می‌خواد شلیک بشه، همیشه این کیفا باید همراه اینا باشه. دوتاشون با هم هماهنگ می‌کنن هر کجای دنیا باشن، دستشون رو می‌ذارن رو اون صفحه، خونده میشه این خطوط دستشون و اون کلید رو می‌ندازن. اون کیفه هیچ‌وقت از اینا جدا نمی‌شه. 70-80 نفر هم همراهشون هم اصلا یک تشریفاتی داره. رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور روسیه، نخست وزیر انگلیس. آقای پوتین این دفعه بدون همه این تشریفات، نه از پشت بیت، از تو فرودگاه همه رو ول کرد، کلیده دست یکی دیگه، کلیده دست دیگه، بدون تشریفات رفت بیت. این در تاریخ دیپلماسی قدرت‌های جهانی بی‌سابقه است. هیچ چیز جز عزت خدادادی که خدا به حضرت آقا داده و به این ملت عزیز داده. این مردم الحمدلله لایق این عزتن. چرا اندیشکده هایی از قبیل اندیشکده شما نمیان و یک سند برای اقتصاد مقاومتی نمی‌نویسن؟ چرا باید رهبری باید اینقدر از طرف دولت مردان مورد هجمه قرار بگیرد؟ دستگاه امنیتیش کاری نمی‌کنن؟ چرا همه ما خود را به جای فدای رهبری کردن پشت سر ایشان قرار گرفتیم و ایشان را سفر خود قرار دادیم؟ در مورد تهیه اسناد حکومتی تو این زمینه، نه اتفاقات خوبی دوستان تو حوزه انجام دادن، تو دانشگاه هم انجام شده، اندیشکده مثل اندیشکده با انجام دادیم. نه دستم از حیث سندار احمدتون پایه خالی نیست، پر اراده ندارن دوستان پیادش کنن. در مورد تنها موندن حضرت آقا توی این قضیه، توی جامعه اسلامی و جامعه که رأی مردم مهمه و اقناع مردم حرف اصلی رو میزنه، دوستان باید موضعشون رو بگیرن، شرایط تبیین بشه برای مردم روشن کنیم. قطعا مطمئن باشید حضرت آقا تنها نمیمونه تو این قضیه، کما اینکه تا الان تنها نموندن و شما مطمئن باشید که به هیچ وجه ما نمیذاریم عرصه خالی بمونه، مگر ما هم مردیم که علی تنها بمونه. دیگران نباشید، نه از نظر نظری نه از نظر عملی. اون یه دفعه که اشتباه کردیم تو صفحه برای هر پشتمون کافیه، این دفعه چنین اجازه ای رو نخواهیم داد. مطمئن باشید به خون اون بچه که تو کربلا و نجف توی سوریه و عراق و جای دیگه ریخته میشه، ما اونا چون سپردن به ما رفتن دیگه که تنها نمونه، ولی تا ما دشمن رو اون طرف دفع کنیم. ما به اون خونها خیانت نمی کنیم، منفعت توی قضایه نداریم. نگران نباشید، انقدر فدایی داره امام مسلمین امروز که این دوستان حرفی نخواهند بست. همین بس که این دوستان وی او ای و بی بی سی فارسی مروج دیدگاهی شده. امام می‌فرماید هر وقت دشمنان شما آمریکا، اسرائیل، آمریکا و انگلیس اسرائیل از شما دفاع کردن، بدانید که اشکالی تو کارتون هست. با تشکر از بیانات شما متشکرم. نظر خود را در رابطه با دکتر احمدی نژاد آینده سیاسی ایشان بفرمایید، همچنین نظر خود را در رابطه با آقای سید حسن خمینی و انتخابات خبری. آقای احمدی نژاد یک ظرفیت بود برای نظام و هنوزم هست، به شرطی که اون مشکل سازگار انحراف فکری را حل کنه. ما از دو تا چیز سر بخوردیم، اسلام منهای روحانیت که تبلورش رو در آقای بنی صدر دیدیم. آقای بنی صدر کتاب اقتصاد توحیدی می نوشت، اسلامش منهای روحانیت اصیل بود. آقای احمدی نژاد مشکلش این بود که اسلامش اسلام منهای روحانیت بود. ما خطر اسلام منهای روحانیت رو دو سه بار قبلا از این ضربه خوردیم. خطر دوم خطر روحانیت منهای اسلام، از اینم تو نظام ضربه خورد. این دوتا انحراف تو نظام معیارش کیه برای حلش؟ موضعی که خود آقا داره دیگه. امام چی میفرمود؟ خطر اسلام منهای روحانیت. حدیده آقای بنی صدر به عنوان کسی که اسلام رو ادعا میکرد اما لیبرالیسم رو پیاده میکرد. آقای احمدی نژاد اگر که ارتباط ارگانیکش با روحانیت اصیل وصل بشه و تفسیرهای از اسلام ارائه نشود که سوری و ظاهری باشه ولی در باطن لیبرالیسم رو پیاده کنه، همچنان ظرفیت برای اسلام. کما اینکه این دوستان روحانی که تو دولت قبلی بودن همه چی رو پیاده میکردن غیر از اسلام، روحانی بودن منهای اسلام. 37 سال از انقلاب میگذره، این دوتا تجربه عظیم سیاسی رو داریم. اسلام منهای روحانیت خطره، روحانیت منهای اسلام خطره. برای ما شاخص خود امام راحله که همه وجودش، یعنی همیشه یاد میکرد از مرحوم مدرس که دیانت ما همون سیاست ما همون دیانت ماست، دیانت ما همون سیاست ماست. ما به این نتیجه رسیدیم جمله مرحوم مدرس رو اینجوری کامل کنیم که سیاست همان دیانت است در عمل. یه موقع من خیلی دیانتم پشت تریبون خوبه، شما یه جای کوچیکی رو به من میدی، من شروع کنم مدیریت کردم، معلوم میشه دیانت من در حد چتری بوده که رو سر خودم بوده، نمیتونستم دامنه گسترده تری رو پوشش بدم. بعضی از دوستان ما وقتی وزارت خونه میگیرن، نماز اول وقتشون همه چیزشون سر جای خودش هست، اما دیانتشون شخصیه، نمیتونن وزارت خونه شون از دست سکیولاریسم نجات بدن. دولت ها که هیچ. ما گیرمون سر اینه کسی که در حکومت اسلامی مسئولیت میگیره دینداریش انقدر موسع باشه که دامنه مسئولیتش رو بپوشونه. سیاست همون دیانته ولی در عمل. حالا یه بار مسئولیت من و شما کمتره، یه کسی بیشتره، هر کس هر قدر دین داره همون قدر باید مسئولیت داشته باشه. این تجربه رو 37 ساله به دست آوردیم. خطر روحانیت منهای اسلام و اسلام منهای روحانیت دو تا خطر کلیدی بوده. آقای احمدی نژاد اگر قرابتش با روحانیت اصیل رو درست کنه و مبانی نظریش رو از روحانیت اصیل بگیره، قطعا مطمئن باشیم همچنان برای نظام ذخیره است. و اگر همون فکرهای ایرانیگری و انسانگرایی و اون حرفایی که اون دوستان میذارن همون موارد باشه، دوباره پشت تریبون میشه اللهم مجد ولی کل فرج و عافیت و نصر، پشت صحنه میرین اقتصاد میرین دست آقای پژویان و شاگرداش که ذره اعتقاد به این نداره که اسلام وجود داره. دو سه هفته بعد از اینکه آقای احمدی نژاد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، دولت به دولت جدید رأی آورد، تئوریسین اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد مصاحبه کرد با این مجله لیبرال. بهش گفتن آقا تو چیکار می‌کردی تو 8 سالتون دولت اصولگراها؟ گفت من کاری نکردم، دو تا شاگردام گذاشتم وزیر، آقای دانش جعفری و آقای شمس الدین حسینی. آخه اینا معتقدن که اسلام اقتصاد داره. بعد رسما گفت کی گفته اسلام اقتصاد داره؟ این خطر اسلام روحانی، اسلام منهای روحانیت ها. من میام پشت تریبون از اسلام حرف میزنم، عقبم به روحانیت اصیل بس نیست، نتیجهش میشه این که معیشت تریبونم خیلی ولاییه، اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر. معیشت مردم چجوری میره جلو؟ سیستم اقتصاد ربوی. کسی که پشت تئوریسین اقتصاد بوده و شاگرداشو گذاشته وزیر اقتصاد تو دولت من، بعدن مصاحبه میکنه دو سه هفته بعد از انتخابات میگه که کی گفته اسلام اقتصاد داره؟ وقتی اسلام اقتصاد نداره، دوست عزیز، کی گفته اصلا ما انقلاب اسلامی رو بندازم؟ اسلامی که نمیتونه معیشت من رو مدل بده من حل کنم، بعد فردا میتونه منو به جرم ربا خوردن محاکمه کنه، چه خدایی رو شما عادل میدونی؟ این خطای آقای احمدی نژاد. انحراف ها جدیه، بله دوستان بچه مسلمونن، ولی این انحراف ها ضربه زده به اسلام. یک ظرفیت در مورد انتخابات، خیلی ها میتونن بالاخره تو خبرگان انتخاب بشن، امتحانی داره، امتحان فقهی داره، امتحان بدن و جلو بیارن. اما یه چیز دیگه ای نگران کننده است، هنوز نه امتحان برگزار شده نه انتخاب برگزار شده، بی بی سی جشن گرفته در مورد رهبری آینده. اینا یه مقداری ما رو حساس میکنه، یعنی تمام اونهایی که تو جناح اصلاح طلب مخالف ولی فقیه بودن و در رد نظریه ولایت فقیه نوشتن، از فردا دیگه همه میشن تئوریسین ولایت فقیه. اینجا دیگه بی بی سی فارسی داره میگه، منتظری ما که خیلی خوشحال میشیم، دوستانی که تا دیروز 20 سال گذشته علیه ولایت فقیه نوشتن توی خارج و داخل، حالا میگن آقا یه آدمی داره از ما میاد که قرار این بشه رهبر بعدی ولی فقیه بعدی، خیلی خوشحال میشید دوستان، شروع کنن همدیگه به ولایت فقیه بریم، مثلا ببینیم ادله شون در پی اثبات ولایت فقیه بعدی چیه.
ما که بخیل نیستیم.
اما این تلونه کار دست بعضی دوستان ما میده، به خصوص اگه با هدایت بی بی سی فارسی باشه. بیت امام ما از این تهمت ها و مناسباتی که بی بی سی فارسی و دیگران دنبال میکنن انشالله مطهر و پاک. این بی بی سی همون مال همون کشور خبیثیه که توی انقلاب مشروطه زور که میشد از توش صدای اذان میومد بیرون برای نماز جماعت، بعد تا سوره عاشورا که میشد شعله زرد میداد. این انگلیس که ما سابقه شو از خیلی قبل داریم، حالا ماده آتش بیار محرکه شده، نگران نمیشه. امن الله هم معنا خدا با ماست. خسته شدید چکار کنیم که ندوستی؟ گفته چکار؟ این یک قلم رو دیگه نه. حرفای شما درست، ولی ما به عنوان دانشجو چکاری از دستمون برمیاد که انجام بدیم؟ حفظ خودتون. شما یک دانشجوی هستید، وقتی بصیرت داشته باشید، تقوا رو ورزید، نقش خودتون در هندسه مناسبات اجتماعی تعریف کنید، خیلی خیلی میتونید مؤثر واقع بشید. خودتون رو حفظ کنید. اما خود نخواسته از دست برید، فکر و ذهنتون از دست بره، یه سرمایه از امام حضرت دست رفت. من از این حرفا فقط ارث میخورم، نمیدونم باید چیکار کنم. همین که حرص میخورید، حساس میشید، این نصف راهه. 50% دوم اینه که بشینید فقط تعریف کنید چه کاری ازتون میاد. این چه کاری ازتون میاد یه بار کار تئوریک و نظریه، یه بار کار عملیه. کار تئوریک و نظریه یعنی 5 سال 10 سال 20 سال تو میشتونه نچه برسید. از آقا فرموده برای شما دانشجو علوم انسانی رو اصلاح کنید. ایشون فرموده معنای علوم انسانی غرب تسلیسیه، به فرموده غیر تولیدیه. یعنی چی؟ یعنی تسلیسیه دیگه. آیا شما نمیتونید به عنوان دانشجو الان شروع کنید 15 20 سال رشته خودت رو تولیدی کنید؟ ببینید تسلیسیه میفرماد مبنای علوم انسانی غرب غیر توحید، غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه. غیر توحیدی یعنی چی؟ یعنی اصل اول توحید زده شده توی علوم انسانی. اگر شما تلاش نکنی کی تلاش کنه؟ 5 ماه 6 ماه جواب نمیده. 10 سال 15 سال 20 سال عمرتو بذار، شاید اشتباه شما متحول کردی. از کجا معلومه اگه شما شروع کنی خدا عنایت نکنه به شما؟ فرموده بلدین جاهد و فینا، جهدتون رو برای ما انجام بدید، لنهدیر نهم سبولم، ما شما رو به راه خودمون هدایت میکنیم. این عزیز اینه که شما دانشجو هرس که میخوری مقدس. خب مواد سفید میشه، اذیت میشه، کل این قضایی ها عبادت، اما باید این کار عملی کنی. چه کاری ازت برمیاد؟ نقش رو برای خودت تعریف کن. اونجا رو بگیر مرکز آدم، عمر تو بذار به این نتیجه برسون. قاسم سلیمانی چرا الان مؤثره برای اسلام؟ سید حسن نصرالله چرا مؤثره؟ قاسم سلیمانی یه جوانی بود که نرفت دانشگاه نظامی بود، نظامی حرفه‌ای بشه. آمد یه تعهدی داشت به امام. امام جملهش این بود، فرمود جوانان عزیزم که چشم امیدم به شماست، با یک دست قرآن با دست دیگر سلاح در بر گیرید، از عزت و شرف و ناموستون دفاع کنید. این جمله آتیش انداخت به جان نسل ما. هر کی بلند شد بعد تعهدش رفت یه کاری رو از زمین برداره. بعضی همون اوایل شهید شدن، بعضی موندن، امروز نقشاشون ایناست که میبینید. اون حسین همدانی، اون عظمتی که مردم زیر تابوتش تو تهران رفتن، این که هر روز تو تلویزیون نبودی مردم بشناسنش، چی شد؟ خدا قلبها و فؤاد همه رو به سمتش چرخوند. خدا میدونه اصلا اون عظمت اون روز تو تشییع جنازه شهید همدانی توی تهران قیامت بود. شما میتونی این باشی. حالا اون روز اون بود، اون میدون بود، امروز میدون دیگه. مهمترین میدونی که حضرت آقا نسبت بهش نگرانی داره دوتا میدونه. اولیش میدان تحول در علوم انسانیه، ما داریم از علوم انسانی میخوریم. دومیش میدان اقتصاد مقاومتیه. دیگه تابستون امسال به دانشجوها فرمود شما باید کاری کنید برای اقتصاد مقاومتی. به این خاطر فکر به این قضیه و تعمق در این قضیه و کار جلو بردن. فرمودن که ما وقتمون تموم شده یه جلسه دیگه داری و خدمت دوستان برسید. این سوالات شما هم باقی موند و من شرمنده شدم. امیدوارم خدا به ما توفیق بده که این انقلاب رو به دست صاحب حقیقش برسونیم. امیدوارم که خدا توفیق شهادت رو در این مسیر به ما عطا بفرمه. مؤید و منصور و پیروز باشید.